با صمیمانه ترین و گرم ترین درودها به تمامی هم‌میهنان عزیز و گرامی. امروز چهارشنبه ششم آذر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 27 ماه نوامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از هم‌میهنان عزیز دعوت می‌کنیم به آخرین و مهمترین رویدادهای امروز توجه فرمایید. امروز جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک پیام مهم ویدیویی دیدگاه‌ها و نظرات وزارت امور خارجه ایالات متحده، مواضع و برداشت‌های رسمی آمریکا نسبت به توافقنامه اتمی ایران با 6 کشور قدرتمند جهان را تشریح کرد و این اقدام را نخستین گام در جهت پرونده اتمی ایران دانست و گفت: ما در ماه‌های پیش رو آستین‌هایمان را بالا می‌زنیم و با طرف‌های دیگر مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی همکاری خواهیم کرد. توافقی که تضمین کننده عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی و صلح‌آمیز بودن کامل برنامه‌های اتمی ایران باشد و این مهم باید کاملاً قابل تایید باشد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا سپس به نکات مهم این توافقنامه موقت 6 ماه اشاره کرد و گفت: توافقی که به امضا رسید نخستین توافقی بود که در آن پس از تقریبا یک دهه محدودیت‌های با معنای گوناگونی برای برنامه‌های اتمی ایران در نظر گرفته شده است و نه تنها روند پیشرفت آن را کند می‌کند، بلکه در حقیقت متوقف و حتی در موارد کلیدی آن را به عقب برمیگرداند. وی تاکید کرد که این امری بس مهم است، یعنی زمانی که ما گفتگوها را پیش میبریم برنامه های هسته ایران به پیش نمی رود و از جهاتی هم به عقب کشیده می شود و این دقیقا کارکرد اصلی این توافق است. جان کری در این پیام که برخی نکات آن پرده از دروغگویی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و برخی مقامات این رژیم برمی دارد، سپس به جزئیات این امر و دلایل آن که بر اساس آن جمهوری اسلامی قادر به ادامه برنامه‌های اتمی نخواهد بود پرداخت. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پیام نسبتاً مفصل خود که امروز از شبکه‌های تلویزیون آمریکا پخش شد توضیحات کاملی پیرامون توافقنامه می‌دهد و به حرف‌های نادرستی که برخی ها در این زمینه بیان کردند پاسخ می‌دهد، ولی به طور مستقیم نامی از کسانی که حرف‌های نادرست می‌زنند نمی‌برد و می‌گوید این توافق به ساختار اصلی تحریم‌های ما علیه جمهوری اسلامی دست نمی‌زند. تحریم‌های ما اساساً روی فعالیت‌های بانکی و معاملات نفتی است که سر جایشان به قوت خود باقی خواهند ماند. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی امروز گزارش دادند که وزیر اطلاعات و امنیت اسرائیل برای مذاکره با هیئت هسته‌ای بریتانیا در اورشلیم دیدار و گفتگو کرده است. اعضای این هیئت در این دیدار پیرامون توافق نهایی با ایران و همچنین نگرانی های اسرائیل در ارتباط با توافقنامه موقت شش ماهی اخیر در ژنو گفتگو کردند. گرچه از جزئیات این مذاکرات خبری در دست نیست، ولی اسرائیل تا کنون با توافقنامه اخیر میان گروه 5 اضافه 1 و جمهوری اسلامی مخالف بوده است. وزیر اطلاعات و امنیت اسرائیل دیروز سه‌شنبه نیز با هیئت مذاکره کننده فرانسه در ژنو دیدار و گفتگو کرده بود. از سوی دیگر امروز جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای دادن توضیحات پیرامون توافق اخیر در ژنو به مجلس جمهوری اسلامی رفت و ادعا کرد که روند ساخت‌وساز در منقار اتمی آب سنگین عراق همچنان ادامه دارد و توافق هسته‌ای با گروه 5 اضافه 1 تنها ما را ملزم می‌کند که سوخت جدیدی در این نیروگاه تولید نکنیم. منابع خبری گفتند که مهمترین نکته همین است که جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود در نیروگاه آب سنگین عراش اقدام به تولید سوخت کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توضیحات خود در نشست علنی امروز مجلس که بسیاری از تحلیلگران آن را جام زهر می‌خوانند که علی خامنه‌ای رهبر رژیم نوشیده است، درباره علت موافقت با متوقف شدن فعالیت نیروگاه عراق توضیحات ارائه داد و گفت این مسئله درباره نیروگاه اتمی عراق تنها به معنای عدم تولید سوخت جدید است. وی توضیح نداد که مگر نیروگاه اتمی قرار بود کار دیگری غیر از تولید سوخت اتمی انجام دهد. وی گفت نیروگاه اتمی آب سنگین عراق هنوز آماده نیست و به ساخت و ساز نیاز دارد. ضمن آنکه مفهوم افزایش نیافتن ظرفیت نیروگاه این است که سوخت جدید تولید نشود و دستگاه نصب نگردد، اما ساخت و ساز ادامه پیدا کند. این ادعای ضعیف که از سوی خبرگزاری رویترز مخابره شده است منطبق با واقعیت ها نیست و همین خبرگزاری هم در چارچوب این بخش از سخنان ضعیف می نویسد که ساخت و ساز در نیروگاه عراق برخلاف توافق با قدرت های غربی در ارتباط با توقف فعالیت های نیروگاه است و خره آشکاری که در متن توافقنامه وجود دارد به عقیده کارشناسان این امکان را به جمهوری اسلامی می دهد که بتواند قطعات را در خارج از نیروگاه بسازد و در آینده در رآکتور هسته‌ای خود نصب کند. منابع خبری گفتند این توافقنامه تنها برای 6 ماه اعتبار دارد و در همین توافقنامه 6 ماهه نیز گروه 5+1 برنامه و فعالیت‌های اتمی ایران را محدودتر کرده‌اند. دستاورد توافقنامه تنها دادن این فرصت 6 ماهه برای گفتگو با جمهوری اسلامی است و برای اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش، ولی تحریم‌ها تکان نمی خورد و همچنان پا بر جا خواهند بود که مهمترین آنها تحریم بانک مرکزی ایران و صادرات نفت ایران و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران است. در پی سخنان محمد جواد ظریف، روح الله حسینیان یکی از نمایندگان مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی گفت معتقدیم که باید با مردم صادقانه سخن بگوییم. به مردم بگویید چه چیزی را از دست داده اید و چه چیزی را گرفته اید و چرا. این نماینده مجلس گفت ما توافقنامه ژنو را نه جام زهری می دانیم نه شادی آفرین، بلکه آن را انعطافی ضروری برای تقویت درونسازی انقلاب اسلامی می شماریم. جواد ظریف گفت زمانی که تحریم‌هایش را امنیت فرو بریزد تمام تحریم‌های دیگر آمریکا تکه کاغذ پاره‌ای بیشتر نخواهد بود، ولی توضیح نداد که چگونه تحریم‌های بین‌المللی فرو می‌ریزد در حالی که هیچ اقدامی برای لغو تحریم‌ها انجام نگرفته است. در همین حال کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس نیز امروز با صدور بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را فرا خواندند تا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو با کشورهای 5+1 همکاری کامل کند. وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس امروز چهارشنبه در پی نشست یک روزه خود در کویت بیانیه‌ای نیز منتشر کردند. در این بیانیه ضمن استقبال از توافقنامه اخیر ژنو آمده است که توافق اخیر ایران در ژنو مایه دلگرمی آنها شده و امیدوارند این امر مقدمه‌ای برای رسیدن به یک راه حل جامع و کامل جهت حل و فصل پرونده اتمی ایران باشد. اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس در بیانیه امروز خود ادامه جنگ در سوریه و استفاده از سلاح‌های نامتعارف و شیمیایی توسط دولت دمشق علیه مردم و غیر نظامیان محکوم شده است. اعضای شورای همکاری خلیج فارس همچنین خواستار تشکیل سریع و فوری کنفرانس صلح ژنو دو جهت کمک به یک راه حل سیاسی در سوریه شدند. از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی برخی شرکت‌های نفتی غربی و آمریکایی را فراخواند که برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند. وزیر نفت گفت با برخی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی که مایل به سرمایه‌گذاری در زمینی نفت و گاز هستند وارد گفتگو شده و از آنها دعوت کرده است به ایران برگردند. وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است هدف از ملاقات‌ها و تماس‌ها با این شرکت‌ها آن است که زمینی کاهش برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آماده شود. با این حال در پاریس شرکت فرانسوی توتال از هر گونه اظهار نظری در مورد سخنان وزیر نفت جمهوری اسلامی خودداری کرد، ولی یک سخنگوی این شرکت نفتی از قول مدیرعامل توتال گفت این شرکت پس از برداشتن تحریم‌ها حاضر است به ایران بازگردد. هنوز سایر شرکت‌های بزرگ نفتی واکنشی به دعوت ویژن زنگنه نشان ندادند، ولی منابع خبری ما گفتند که تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی لغو نشود گمان نمی‌رود که هیچ شرکت نفتی غربی حاضر به بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری در زمینه نفت و گاز شود، اقدامی که معنای تخلف از قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های بین‌المللی خواهد بود. از سوریه، ترکیه و جمهوری اسلامی امروز اعلام کردند که خواهان برقراری یک آتش‌بس در سوریه با هدف آماده سازی برای برگزاری کنفرانس ژنو دو هستند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی و ترکیه این مطلب را در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در تهران عنوان کردند. وزیران خارجه دو کشور تأکید کردند که هدف مشترک هر دو کشور پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه است. در همین حال منابع خبری گفتند امروز نیز در جریان زد و خوردها در سوریه دو تن از پاسداران جمهوری اسلامی که ملیت افغانی داشتند کشته شدند. از سوی دیگر در صورت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در دادگاه حضور نیابد حکم بازداشت او صادر خواهد شد. این هشدار را مجتبی ملک عسکری مدیر کل امور کارشناسی نظارت مجلس شورای اسلامی داده است. جلسه مقدماتی دادگاه دیروز سه‌شنبه تشکیل شد، ولی محمود احمدی نژاد در این دادگاه حضور نیافت. به گفته این مقام مجلس قرار بود احمدی نژاد به اتهام تخلفات مربوط به تأخیر در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و تأخیر و عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت که از سوی مجلس مطرح شده مورد محاکمه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر مجتبی ملک افضلی مدیر کل امور کارشناسی و نظارت مجلس امروز گفت آقای احمدی نژاد باید در دادگاه حضوری در دادگاه حضوری از اتهامات علیه خود دفاع کند. در غیر این صورت قیمت غیر موجه او در دادگاه منجر به بازداشت او می شود. به گفت بر مبنای قانون احضارنامه احمدی نژاد به کارگزینی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده و رئیس جمهور ثابت باید برای قیمت خود در دادگاه دلیل موجه ارائه کند. اصیل یار امروز یک مسئول امور دریابانی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نیروهای دریابانی دو شناور ماهیگیری عربستان سعودی را که وارد آبهای ایران شده بود توقیف کردند. قلندر لشکری فرمانده دریابانی استان بوشهر به خبرگزاری وابسته به سپاهپاسداران فارس گفت روز سه‌شنبه این دو شناور عربستان سعودی به طور غیرقانونی و با پرچم عربستان در آبهای ایران مشغول ماهیگیری بودند. وی از دستگیری 9 تن از سرنشینان این دو شناور دریایی خبر داد. اصیلیت در پی ادامه تظاهرات بیش از 1800 تن از کارگران کارخانه پلی‌اکریل در محبتی کارخانه در اعتراض به کمبود حقوق، جرانی سرسام‌آور هزینه زندگی و اخراج برخی از کارگران، سرانجام 4 کارگر بازداشت شده به اتهام اخلال و تحریک به تجمع غیرقانونی از زندان آزاد شدند. کارگران قبلا اعلام کرده بودند که تا زمان آزادی این 4 کارگر به تظاهرات خود در محوطه کارخانه ادامه می‌دهند. خبرگزاری دولتی و تحت سانسور ایرنا از امروز به نقل از یک منبع آگاه که نام او را ذکر نکرد گزارش داد که 4 کارگر شرکت پلی اکریل ایران که چند روز پیش بازداشت شده بودند امروز چهارشنبه آزاد شدند. کارگران کارخانه پر اکریل در اصفهان گفتند که تا رسیدن به خواستهای برحق خود به اعتصاب و تجمعها که قانونی است ادامه میدهند. در همین حال صدها تن از کارگران معدن چادرملو در اردکان در اعتراض به گرانی سرسام‌آور و کمبود حقوق و دستمزد خود دست به اعتصاب زدند و خواستار افزایش حقوق خود شدند. بر طبق گزارش منابع خبری در تهران و خبرگزاری دولتی ایرنا 800 کارگر معدن که در محل معدن تجمع کرده بودند نسبت به اخراج 3 از کارگران و دستمزدهای ناعادلانه اعتراض کردند و پس از حضور کارفرما در جمع کارگران متحسن و طرح وعده‌هایی برای حل مشکلات کارگران تجمع اعتراضیان‌ها موقتاً پایان یافت. در همین حال گروه زیادی از مردم آسیب‌دیده از زلزله در گیلان غرب که برای دریافت چادر از هلال احمر در مقابل ساختمان جمعیت دست به تجمع زده بودند پس از ساعت‌ها انتظار و نبودن چادر به خشم آمدند و با حمله ساختمان هلال احمر شیشه‌ها، درها و پنجره‌های ساختمان اداری آن را در هم کوبیدند. در این تجمع مردم آسیبیده از زمین لرزه در حالی که به شدت خشمناک بودند ساختمان جمعیت هلال احمر را سنگباران کردند و خساراتی به این ساختمان وارد آوردند و با هجوم به درون ساختمان محل جمعیت هلال احمر را به تصرف خود درآوردند. در این هنگام نیروهای انتظامی امنیتی به محل ساختمان هلال احمر گسیل شدند و تعدادی از مردم خشمگین را دستگیر یا مجروح کردند. در جریان این حادثه دست کم 8 تن از ماموران انتظامی و تعدادی از مردم مجروح شدند و مراکز درمانی انتقال یافتند. علی‌رغم این برخوردها گروه زیادی از مردم در مقابل ساختمان هلال احمر و خیابان‌های اطراف گرد آمدند و نسبت به نحوه توزیع چادر اعتراض کردند. این سومین درگیری در گیلان غرب طی 24 ساعت اخیر است. گزارش آتی است که در 4 روز اخیر در پی زمین لرزه در گیلان غرب شمار زیادی از مردم با ترک خانه‌های خود به سوی پارک‌ها و معابر عمومی رفتند و در این مناطق ساکن شدند و در شرایط بسیار نامساعد به سر می‌برند. سخنگوی سازمان امداد و نجات جمهوری اسلامی هلال احمر جمهوری اسلامی ضمن تایید درگیری‌ها در گیلان غرب و حمله به ساختمان هلال احمر از مجروح شدن 2 تن از امدادگران خبر داده است. وی از نیروی انتظامی درخواست کرده تا امنیت امدادگران را تأمین کنند. دیروز در جریان حمله به کامیون حامل چادر نیز 20 چادر بزرگ به سرقت رفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها اوضاع در گیلان غرب همچنان ناآرام است. و سرانجام این که آتش سوزی ها در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها همچنان ادامه دارد و امروز خبرگزاری دولتی ایسنا از بروز انفجار و آتش سوزی گسترده در فروشگاه ها و انبار رنگ و مواد شیمیایی در خیابان 15 خرداد نرسیده به چهارراه سیروش خبر داد. سخنگوی آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت در این آتش سوزی که بامداد امروز روی داد 2 با مغازه رنگ فروشی و 1 انبار زیرزمینی و انبار این 2 مغازه از شعاع آتش سوخت و آتش در حال سرایت به اماکن مجاور بود. سخنگوی آتشنشانی از بروز چندین انفجار در محل حادثه نیز خبر داد و گفت شدت انفجارها باعث شد تا شیشه های اماکن مجاور در هم بشکنند و برخی از دیوارهای این 2 مغازه نیز تخریب شود و وی ادعا کرد که سه آتشکشان در جریان خاموش کردن شعله آتش مجروح و مصدوم شدند که یکی از آنها به مراکز درمانی انتقال یافت. وی خسارات ناشی از آتش‌سوزی را بسیار بالا توصیف کرد، ولی از دادن توضیح پیرامون علت این آتش‌سوزی و انفجارهای پی در پی خودداری کرد.